که همیشه در نظر گرفته میشه را اگه در نظر بگیریم، ما مثلا از نگاه کلی در شریعت میگیم که خب به جا آوردن اعمال ظاهرا خب حجیت داره. مثلا برای عارف جدای از اعمال ظاهری نماز یا انجام یه سری مناسک، اون وجه باطنیش و داشتن حضور قلب خیلی مهمتره، نه اینکه ظاهر از بین داره میره. در نیریزی و خیلی از عرفای دیگه هم اینطور نیست، اما تا اون وجه
ذهبی بود نیریزی.
بله بله.
ذهبی همین الان هم اینجوری نیستن، یعنی
نیستن.
آداب رو کامل و
کامل
رعایت
کامل رعایت میکنه. اتفاقا خود نیریزی هم تو رسالات دیگه‌اش همینطور هست. ببینید، بنابراین وقتی اینا وارد سیاست اندیشی هم میشن، به سیاست همینجور نگاه میکنن. یعنی فراتر از اون فرم، مسئله اینه که این جامعه چقدر محتوا رو داره رعایت میکنه. من مثال بزنم، مثلا ببینید، شاید جامعه امروز ما هم درگیر یه سری از مباحث باشه. مسئله اینه که آیا تونستیم هر قاعده ای رو، آیا تونستیم در واقع ما به لحاظ محتوایی مردم رو به جایی برسونیم که بپذیرن یه چیزی رو یا نپذیرن یک چیزی رو؟ صرفا مسئله فرم نیست، صرفا مسئله ساختار نیست. بنابراین تو اندیشه سیاسی عرفانی شما با گونه های مختلفی از ساختار سیاسی مواجه هستید، اما شاکله مشخصی از محتوا رو هم دارید میبینید. مثلا تعریفی که اینها از عدالت میکنن بسیار تعریف در واقع کلیدی و محوری هستش که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
من دلم میخواد بدونم که بالاخره شما وقتی میگید این رسیده به ما در قرن 21، حالا شما میگید نماینده نمیشناسن براش، بالاخره یه جوری رسیده دیگه، حالا یه چیزی باید باشه که من بتونم مقایسه بکنم. من میخوام به شما یه اتهامی بزنم، میخوام بگم که شما یه ادعای بزرگ دارید. شما میگید من یه چیزی تو ذخایرمون شناسایی کردم که این چیز اولا یک شیوه حکمرانی رو برای ما ممیز میکنه، دوما این شیوه حکمرانی که ممیز میکنه برخلاف تمام شیوه های حکمرانی دیگر که تقسیم بندی کلاسیک داره تو دنیا، تو دانشگاه میشه درسش داد، فرم نیست، محتواست.
یه نکته هست که در کتاب من خیلی جدی پیگیرش هستم و توی کار بعدی هم مسئله همین بود. مسئله اینه که قفلت ما از محتوا ما رو به سمت سیاستی میبره که من ازش تحت عنوان سیاست قدرت محور یاد کردم. ببینید، ما امروزه تقریبا میتونیم بگیم این تعریف مسلط هست که ما میگیم تعریف سیاست، میگیم سیاست یعنی علم قدرت، و اینجا سیاست رو ما یه جور تکنیک میدونیم. سیاست تکنیک به دست آوردن، حفظ و اعمال قدرت هستش، یا فن به دست آوردن، حفظ و اعمال قدرت هستش. این معنای از سیاست، میخوام بگم که اون اندیشه سیاسی عرفانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، به رغم هزاران نقدی که به اون هم میتونه وارد باشه، چون من که به عنوان یه پژوهشگر باش برخورد کردم، نماینده گونه خاصی از اندیشه سیاسی که نیستم.
خیلی حسنی در این موضوع دیدید که پژوهشگر
حسنی وجود داره. آره، حسنی وجود داره از این جهت که آسیب هایی که در نگاه قدرت محور به سیاست وجود داره رو شما اونجا نمیبینید. من میخوام بگم غایت نگاه قدرت محور به سیاست که مشخصا با ماکیاولی داره تئوریزه میشه، گسست از تمام مباحث نظری دارای یه ساختار متافیزیکی راجع به سیاست است. امکان داره که بگیم سیاست رو ما اینجا انزمامیش کردیم. امکان داره که بگیم
من اصلا این حرفا رو بلد نیستم آقای دکتر. من انزمامی نمیدونم چیه. میدونی؟ من میگم که شما به من میگید که یه سیاستی هم هست که من نمایندش هم نیستم، مسئولیتش هم به عهده نمیگیرم، اما این علم قدرت هم نیست. یک سیاستی که قدرت محور نیست، ببین مثل یه آبی میمونه که تر نیست برای منی که ذهنم با سیاست قدرت محور خو گرفته.
ببینید، من نظر شخصیمو میگم.
آره، همونو میخوام.
اساسا اینجوری نیستش که ما تصور بکنیم هر چیزی که قابلیت تجربه عینی داره میتونه درست باشه. کار من در واقع پژوهش تو حوزه علوم انسانی هست. یه بحثی اشتراس که یکی از در واقع متفکرین این حوزه هست راجع به مدینه فاضله افلاطونی داره. و دیگه از اون انتزاعی تر شاید ما نتونیم تصور بکنیم. بحث در واقع اشتراس اینه که به هیچ وجه تصور نکنید مدینه فاضله یه چیز انتزاعی هستش که ما نمیتونیم بهش برسیم. خب بنابراین بیایم ببینیم حالا رو زمین چه کار می‌خوایم بکنیم. افلاطون داره معیارهایی رو در مدینه فاضله خودش به زعم اشتراس به ما ارائه میده که ما توی سیاست زمینیمون هر چقدر به اون نزدیکتر باشیم به سمت سیاست معقولی داریم میریم، و هر چقدر بهش دور باشیم داریم از سیاست معقول فاصله میگیریم. بنابراین شاید من خیلی با شما موافق نباشم که ما ضرورتاً باید یه مصداق نشون بدیم بگیم خب ما حالا داریم از این صحبت میکنیم. این که پژوهش رو در واقع
اولا پایت نیست، دوم این ملاک درستی نیست، ملاک صدق نیست.
اساس در واقع معرفت شناسی عرفانی اگه این اصطلاح با تسامح و تساهل بخوایم بپذیریم غالبا سلبی هستش تا ایجابی.
بله.
از این جهت که ببینید شما اگر یک متکلم یا فقیه باشید شما در واقع مسئلتون رو به صورت ایجابی میشناسید. ببینید بالاخره شما با گونه دیگه ای از معرفت مواجهید که معرفت عرفانی کار دیگه اش هم نمیشه کرد، یعنی نمیتونیم شاکله های حوزه های دیگه معرفت رو بیایم حقنه بکنیم بگیم خب تو چرا ایجابی نیستی.
اگر قراره ما هر هفت قرن یه بار 20 دقیقه کمان بکشیم و بعد هی به نبرسیم، آقای دکتر این عین اضمحلال، من از این خیلی میترسم، من نمیتونم با این کنار بیام، من از کف کوچه اومدم و نمیتونم باش کنار بیام.
بله خب من نگفتم این گونه ای از فلسفه سیاسی هست، اگه دقیق بخوام بگم میتونم بگم گونه ای از اندیشه سیاسی هستش. ما وقتی چیزها رو تقسیم میکنیم اینا باید قسیم باشن به عبارتی، یعنی یه اساس تقسیمی باید وجود داشته باشه. نه اینطور هم نیستش که عرفا همه جا به شیوه سلبی، یعنی هیچ وجه ایجابی نداشته باشن. ببینید من دنبال این بودم که در این ساختار در معرفت شناسانه سلبی کدوم عرفا تونستن رسالات سیاسی تولید بکنن. وقتی رسالات سیاسی تولید میکنن این رسالات داره محتوای سیاست رو تعریف میکنه، ولی این خودش یه نوع ایجابه به عبارتی. ببینید از قطب الدین نیریزی، آقا محمد بیدابادی، ملا علی نوری و این سلسله ادامه پیدا میکنه و خب اینا همشون بحث سیاسی دارن تا میاد میرسه به مرحوم شاه‌آبادی. مرحوم شاه‌آبادی در کتاب شذرات المعارف داره از حتی یک ساختار سیاسی صحبت میکنه، یک عارف هست، اینو شما میدونید. اما اونجا اگر دقت بکنید از سیاست که میدونید، حالا خیلی نمیخوام وارد محتواش بشم، اما از یه شرکت مخمس صحبت میکنه، از گونه سیاست داری که ما باید در جهان معاصر داشته باشیم صحبت میکنه، اما محتوا خیلی جالبه. مثلا اونجا مرحوم شاه‌آبادی میگه که سیاست در جامعه مسلمین یکی از پایه‌هاش در واقع اخوت هستش. اگر یک جامعه برادری درش شکل نگرفته باشه با اون تعریفی که حالا خودش داره ارائه میده، این نمیتونه مدعی این باشه که این جامعه یک جامعه اسلامی هستش و این اخوت رو باید بتونه وارد سیاست بکنه. یا قطب الدین نیریزی که حالا به عنوان مثال ما امروز بیشتر راجع بهش صحبت کردیم، کسان دیگه هم در این کتاب هستن، نصرالله دماوندی، فانی کشمیری، خیلی از کسای دیگه، اینا واقعا دارن وجوه ایجابی سیاست رو دارن ازش صحبت میکنن. ببینید باز برمیگردم به بحثم، قطب الدین نیریزی داره از یه جور قرارداد اجتماعی صحبت میکنه، چیزی که همین امروزه هم به درد ما میخوره، کاملا هم وجه ایجابی میتونه داشته باشه. بنابراین من خیلی نمیتونم بپذیرم که عرفا همیشه یه گوشه نشستن و گفتن که خب هر 400 سال یه بار 20 من به قول شما وارد سیاست میشم، من اینو خیلی نمیتونم بپذیرم. یه جریان دیگه هم که به نظرم خیلی مهمه و من اینطور حداقل فکر میکنم در سیاست در ایران اینه که ببینید ما وقتی از قرن مثلا 4 و 5 و 6 داریم صحبت میکنیم، واقعا تمایزی بین عارف و صوفی و فقیه میبینید شما جدی هم. البته بین عارف و صوفی کمتر دارید تمایز میبینید، ولی اینا متمایزن از فقیه. شما دقت بکنید به قرن 7 و 8 تا 10 که میرسید که دوره صفویه هستش، ما با رسالات متعدد ردیه مواجهیم. این رسالات ردیه رسالاتی هستش که خیلی هاشون توسط عرفاییه که علیه تصوف و صوفیان نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی اینا اعتقاد دارن که تصوف قشری هستش که تقلیل پیدا کرده به آداب ظاهری و مناسک و خرقه و شارب و اینجور چیزها و از اون وجه معرفتی غافل شده و به لحاظ بیرونی هم طبیعتاً خب با مشکل سیاسی مواجه بودن. من میخوام بگم وقتی این حوزه اندیشه سیاسی رو بررسی میکنیم باید توجه داشته باشیم که تو چه شرایط و محدودیت‌هایی حضور داشتن.
بابت این فهموندن خیلی از شما ممنونم و امیدوارم بازم شما کتابای خوب بنویسید ما بشینیم با هم راجع بهش حرف بزنیم.
لطف دارید، منم از شما تشکر میکنم بابت دعوتتون.
سالم باشید.
خواهش می‌کنم.
مرا که شنها بی تو سرا بلغم شور و شر دریا جانا مشکن دلم موجی بی ساحلم دارم من از تو هرچه دارم
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امروز هم در کنار شما بودیم. از ساعت 14 تا به این لحظه من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرهابادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش فاطمه طاهری، امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید در دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ. مهربانی را در نگاه کودکی دیدم که آب نباتش را به دریا انداخت تا آب دریا شیرین شود. شیرین شود. حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، رؤیای کاغذی تقدیم به شما. شب بخیر و خدا یار و نگهدار شما.
نغمه‌های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب پدر پولدار پدر بی پول نوشته رابرت تی کیوساکی و شارون لیچر را با ترجمه غلام حسین عابدی ورق می‌زنیم. این کتاب را انتشارات ترانه منتشر کرده. پدر، یکی پولدار و دیگری تهی‌دست داشتم. یکی به شدت تحصیل کرده و باهوش و دارای درجه دکترای تخصصی بود و دوره 4 ساله کامل لیسانس را در کمتر از 2 سال گذرانده بود. سپس به دانشگاه استنفورد، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه نورث وسترن رفت تا دوره‌های تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا را با بورس تحصیلی مالی به پایان برساند. پدر دیگرم هرگز کلاس 8 را تمام نکرد. هر دو مرد در شغل خود موفق بودند و تمام عمر به شدت کار کرده بودند. هر دو نفر درآمدهای قابل توجهی کسب می‌کردند، اما یکی از نظر مالی تمام عمر کار کرد و دیگری یکی از ثروتمندترین مردان هاوایی شد. یکی بعد از فوتش میلیون‌ها دلار پول برای خانواده، خیریه‌ها و کلیسا ارث گذاشت. دیگری صورت حساب‌هایی که باید پرداخت می‌شد. هر دو مرد قوی، با نفوذ و آبرومند بودند. هر دو مرد پندهایی به من دادند، اما چیزهای یکسانی نصیحت نکردند. هر دو مرد به شدت به تحصیل اعتقاد داشتند، اما دوره تحصیلی یکسانی را توصیه نکردند. اگر فقط یک پدر می داشتم، مجبور بودم نصیحت یکی را قبول یا رد کنم. داشتن دو پدر که مرا نصیحت کنند، موقعیتی برای من فراهم کرد تا نقطه نظرهای متضادی را یکی از مردی پولدار و دیگری از مردی تهی‌دست انتخاب کنم. به جای پذیرش یا رد فقط یکی یا دیگری متوجه شدم باید بیشتر فکر، مقایسه و سپس مطلوب خود را انتخاب کنم. مشکل این بود که مرد پولدار هنوز پولدار نشده بود و مرد تهی‌دست هنوز فقیر نشده بود. هر دو تازه در آغاز شغل‌های خودشان و هر دو نفر در حال تلاش برای خانواده و پول بودند، اما نقطه نظرهای خیلی متفاوتی درباره موضوع پول داشتند. برای مثال یک پدر می گفت عشق به پول ریشه تمام شرارت هاست و دیگری می گفت فقر ریشه همه شرارت هاست. با من یک جوان داشتن دو پدر قوی که هر دو بر من نفوذ داشتند خیلی سخت بود. دوست داشتم پسری خوب و حرف گوش کن باشم، اما دو پدر چیزهای یکسانی نمی گفتند. تضاد در نقطه نظرهای آنها به خصوص جایی که پول مطرح می شد آنقدر مفرط بود که به شکلی کنجکاو و دسیسه باز بزرگ شدم. زمانهای طولانی درباره آنچه می گفتند فکر می کردم.
سرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی.
با هم قطعه دایره زندگی از آثار تینا گو را می‌شنویم.
در رویای کاغذی امشب کتاب پدر پولدار پدر بی پول را ورق می زنیم. بیشتر اوقات شخصی من صرف بازتاب و پرسیدن سوالهای نظیر این پرسش می شد: چرا اون حرفو گفت؟ و سپس همون سوال را راجع به جمله پدر دیگر می پرسیدم. به نظر خیلی آسان تر بود که تنها بگویم بله حق با اونه یا من با اون موافقم، یا فقط دیدگاه او را با گفتن این عبارت رد کنم که پیرمرد نمی دونه درباره چی صحبت می کنه. به جای آن داشتن دو پدری که دوست داشتم باعث شد فکر کنم و سرانجام از تفکر خودم راهی را انتخاب کنم. در نتیجه در دراز مدت به جای آن که یک دیدگاه را بپذیرم یا رد کنم، انتخاب برای خودم منجر به ارزش خیلی بیشتری شد. یکی از دلیل‌هایی که ثروتمند غنی‌تر و تهی‌دست فقیرتر می‌شود و طبقه متوسط برای پرداخت بدهی‌های خود تلاش می‌کند، آموزش درباره پول نه در مدرسه بلکه در منزل است. بیشتر ما توسط والدین خود راجع به پول آموزش می‌بینیم. بنابراین والدین تهی‌دست درباره پول به فرزندان خود چه می‌گویند؟ آنها فقط می‌گویند در مدرسه بمانید و به شدت درس بخوانید. فرزند ممکن است با نمره‌های عالی فارغ التحصیل شود، اما از نظر برنامه‌ریزی و بینش مالی شخصی ضعیف باشد. این امر در زمان جوانی به فرزند آموزش داده می‌شود. در مدرسه درباره پول آموزش نمی‌دهند. مدرسه‌ها روی مهارت‌های آموزشی و تخصصی تمرکز می‌کنند، اما به مهارت‌های مالی توجه نمی‌کنند. این امر نشان می‌دهد که کارمند بانک، پزشک و حسابدار زرنگ که در آموزش نمره‌های عالی کسب می‌کنند، چرا ممکن است در تمام زندگی خود با مسائل مالی دست و پنجه نرم کنند؟
بدهی‌های ملی متناوب ما به طور عمده به این دلیل است که تصمیم‌های مالی توسط کارمندان دولتی و سیاست‌گذاران با تحصیلات عالی اتخاذ می‌شود، اما آنها درباره موضوع پول یا آموزش کمی دیدند یا اصلاً آموزش ندیدند. من اغلب به هزاره جدید نگاه میکنم و در حیرت میمانم که وقتی میلیون ها نفر نیازمند کمک های پزشکی و مالی هستند چه روی خواهد داد؟ آیا آنها به حمایت مالی خانواده های خود یا دولت وابسته خواهند شد؟ هنگامی که تأمین اجتماعی و مراقبت های پزشکی رایگان شوند چه روی خواهد داد؟ اگر تداوم آموزش فرزندان درباره پول به والدینی واگذار شود که بیشتر آنها قبلا تهی‌دست بودند یا در آینده خواهند شد، کشور چگونه به بقای خود ادامه دهد؟ من دو پدر با نفوذ داشتم، از هر دو نفر آنها آموزش دیدم، اما مجبور شدم درباره نصیحت هر یک از آنها فکر کنم و با انجام این کار در مورد قدرت و اثر افکار هر شخص بر زندگی خودش بینش با ارزشی به دست آوردم. برای مثال یک پدر عادت داشت که بگوید من نمیتوانم از عهده آن برایم، و پدر دیگر مرا از بکار بردن آن کلمه ها منع میکرد. او اصرار میکرد تا بگویم چگونه می توانم از عهده آن برایم. یکی بیانیه و دیگری پرسش است. یکی شما را به قلاب می اندازد و دیگری شما را مجبور به فکر می کند. آن پدر من که قرار بود به زودی پول دار شود توضیح می داد که با گفتن عبارت من نمی توانم از عهده آن برایم به طور غیر ارادی مغز شما از کار کردن دست می کشد. با پرسیدن سؤال چگونه می توانم از عهده آن برایم، مغز شما به کار می افتد. منظور او این نبود که هرچه را می خواهید بخرید. او راجع به فعال کردن ذهن خودتان، قوی ترین کامپیوتر دنیا، تعصب شدیدی داشت. مغز من هر روز قوی تر می شود زیرا آن را به کار می گیرم. هر قدر قوی تر شود پول بیشتری می توانم به دست آورم. او اعتقاد داشت گفتن بدون اراده من نمی توانم از عهده آن برایم نشانه تنبلی روحی است. در رویای کاغذی امشب کتاب پدر پولدار پدر بی پول را ورق زدیم. از همراهی شما متشکرم و خداحافظ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین